شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجددا در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام خدمت شما و سلام خدمت هموطنان عزیز که پای صحبت های این رادیوی موفق در زمینه استقلال آزادی می نشینند.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزار از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر مصطفی، همونجوری که شما شنوندگان عزیز و همه ایرانیان مطلع هستن، این مسئله انرژی هسته‌ای و بحرانی که از اون ناشی شده توسط قدرت‌های داخلی و خارجی مسئله روز و بسیار مهمی است، ولی از سوی دیگر اطلاعات در این زمینه بسیار کمه، کمتر در این مورد بحث‌های جدی صورت می‌گیره و از به خصوص با توجه به سانسوری که حاکمیت جمهوری اسلامی در داخل در این زمینه ایجاد کرده، واقعا هیچ اطلاعات درستی کمتر به مردم لاغر در اون میرسه. از سوی دیگر این دوستان در ایران هرچی که دلشون میخواد، حالا از بالای بالا بگیرین تا در سطوح رسانه‌ای به خصوص این تلویزیون جام جم که به خارج پخش میشه، هر از گاهی و مرتباً هر از گاهی که مرتباً برنامه‌ای دارن هر روزه برای مثلا ایجاد جوی که مطلوب این دوستان هست. از اونجایی که جناب‌عالی متخصص شیمی فیزیک هستیم و استاد عالی این رشته در دانشگاه دولتی پاریس، من میخواستم با اجازتون سوالاتم رو بر مبنای یک مصاحبه که آقای آقازاده به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی در تاریخ 23 فروردین فکر میکنم انجام دادن و در سایت باستاب در 24 فروردین سال 1385 به نقل از خبرگزاری مهر درج شده، توجه شما رو به اون معطوف کنم و اگر اجازه بدین، و بحثم بیشتر تکنیکی است، من از اولم اشاره بکنم اینو با عزتون، یه فرازهایی از این رو برای شما و شنوندگان بخونم و بعد سوالاتمون رو مطرح کنم. آقای آقازاده این گزارش میده، گزارشی تحت عنوان جزئیات پیشرفت هسته‌ای اخیر ایران در سال باستان. می‌نویسن که رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به ساخت دستگاه‌های سانتریفیوژ توسط متخصصان کشورمان اظهار داشت سانتریفیوژ‌های مورد استفاده ایران حدوداً 1.80 سانتی‌متر ارتفاع دارد و از 200 قطعه تشکیل شده که 94 قطعه آن بسیار حساس و دارای تکنولوژی بالایی است. آقازاده با اشاره به اینکه برنامه ساخت این قطعات از پیچیدگی فوق‌العاده‌ای برخوردار است اظهار داشت برخی از این قطعات دارای 15 مرحله ساخت است و اندازه همه آنها میکرون یا میلیمتر است. رئیس سازمان انرژی اتمی از ساخت تمامی این قطعات در داخل کشور خبر داد و اضافه کرد حتی تمامی مجزومات و ملحقات به این دستگاه ها نیز بدون متخصصین کشورهای دیگر در ایران ساخته می شود و این مرحله مونتاژ قطعات را نیز از دیگر مراحل سخت مراحل حساس ساخت سانتریفیوژ اعلام کرد و گفت تجهیزات مونتاژ از جمله قطعاتی است که در هیچ جای دنیا به کشور ما فروخته نمی شود و البته علاوه بر مونتاژ قطعات، موضوع ایجاد خلل در دستگاه ها نیست از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است که این کار نیز با موفقیت انجام شد. آقازاده از تحسین و تعجب کارشناسان بازدید کننده از مجتمع‌های هسته‌ای کشورمان به عنوان دلیلی بر پیشرفت کارشناسان ایرانی در ساخت دستگاه‌های حساسی چون سانتریفیوژ نام برد و گفت بعد از انجام تست‌های دوران دستگاه‌ها شروع به فعالیت می‌کنند و یک سانتریفیوژ وقتی که به دور نهایی فعالیت خود می‌رسد 64,000 دور در دقیقه سرعت خواهد داشت که مساوی 350 متر در ثانیه گردش آن می‌باشد، در حالی که هواپیمای عادی در هر ثانیه فقط 7 متر را طی می‌کند. تزریق گاز به دستگاه‌های سانتریفیوژ مرحله دیگری است که آقازاده در خصوص آن گفت گاز هگزافلوراید اورانیوم ترکیبی فوق‌العاده و بسیار حساس است که پس از پایان تعلیق داوطلبانه توانستیم مجموعی بزرگ تجهیزات مورد نیاز برای تزریق گاز را فقط ظرف 2 ماه و نیم مهیا کنیم. عرض کنم که بله
حالا خدمتتون عرض کنم که ما برای اینکه به این صحبت ها بپردازیم احتیاج داره من یک مقدار یک مقدمه کوتاهی بگم خدمتتون.
بله.
من فکر کنم یک بار دیگه هم این مسئله رو داستان رو گفته باشم، جالبه به همین موضوع خیلی میخوره. در دانشگاهی که من کار میکنم رئیس دانشگاه پاریس یک سفتری ازش دعوت میشه به ایران و در دانشگاه تبریز، و بعد از این که از سفر یک هفتهی در ایران گذرانده بود برگشت، ما یک دیداری داشتیم و پرسیدم که چه شکلی مسائل ایران رو دیدید و نزدیک هستیم ما هم دیگه و شما چه شکلی مسئله رو دیدید، و ایشون به من یک جمله گفت که بسیار جالب بود برای که ایشون اصلا اطلاعی از افکار سیاسی من و دیدگاه ها و نظرات من نداره، و برکش گفتش که در ایران ما با دانشجویان وقتی صحبت می‌کردیم بسیار انسان‌های کنجکاو، دقیق و به دنبال پیشرفت و فعالیت و ابداع و ابتکار بودند، اما هرچه مقام بالاتر می‌رفت طرف بی‌ثبات‌تر، نفهم‌تر و خیلی برای ما قریب به نظر می رسید، که بدترینش رئیس دانشگاه و از اون بدترش رئیس به اصطلاح بخش فرهنگی وزارتخانه بود. خب یعنی این دیدگاهی که ایشون اینجا دریافته بود این بود که هرچی مقام و پست سیاسی بالاتر می رفت طرف از نظر علم و سواد پایین تر بود، و این چیزی که ما باهاش برخورد میکنیم و میدونیم که در ایران متاسفانه قدرت سیاسی در دست کسانی است که اطلاعاتشون در سطح بسیار نازل است و افکارشون بدتر از اطلاعاتشون نازل تر است. همین دیروز من در سایت خوندم که سایت ایران هم هست فکر کنم ایسنا بود که وزیر فناوری و علوم به دانشگاه یاسوج میره، در دانشگاه یاسوج جلسه برگزار میشه و یکی از استادان دانشگاه اونجا میخواد صحبت بکنه، ایشون استاد شیمی بوده، و تا بلند میشه صحبت بکنه آقای وزیر میگه آقا من شیمی خیلی بدم یاد، شما لطفا بشینید صحبت بکنید. شما توجه کنید وزیر علوم و فناوری میگه من از شیمی خیلی بشم میاد، شما لطفا صحبت نکنید. یعنی این اصلا من خودم باورم نمیشد، ولی وقتی که دیدم در ایستا من دارم این مطلب رو میخونم، در سایتی نیستش که بگیم که ساختگی باشه، برای که همونجا بعدش اومده بود که استادای یاسیج اعتراض کردن به این برخورد و گفتن که این برخورد شایسته یک وزیر نیست. خب ببینید که از این برخوردان میفهمیم که چقدر این آقایون در زمینه علمی اطلاع دارن و چقدر احترام قائلن به این مسائل. و این واقعا باعث تأسفه که در کشوری به نام ایران که یکی از اولین دانشگاه های دنیا در اونجا تأسیس شده، حکمت چند هزار ساله داره، وزیری بشینه بگه من این شاخه علم رو دوست ندارم، انگار که خورش خورد سبزی یا آبگوشت فلان است که من دوست ندارم.
بله.
اما وزیری که کارش علوم است و با علوم باید برخورد کنه و این حرف رو به کی میزنه؟ به یک استاد دانشگاه میزنه که در اونجا هم توضیح داده بودن بهش که آقا این صحبتی که میکنید بخش مهمی از این مسئله فنی‌سازی مسائل شیمیایی است که شیمیدان‌های ایران کار میکنن، شما چه شکلی میتونید هم شرکت بکنید؟ این نمونه دوم. حرف های آقای آقازاده این حرف هاییست که میتونه خب برای یک عده‌ای که ممکنه اطلاعات فنی کافی نداشته باشن بسیار جالب به نظر برسه، اما واقعیت هم یک چیز بیشتر نیست و اون این که این مسئله غنی شدنی که الان ایران توانسته ایزوتوپ ها رو از هم جدا بکنه و ایزوتوپ اورانیوم 235 و 238 رو از هم جدا بکنه و اون رو اسمش غنی سازی میگوین، کل طرح این مسئله و سانتریفوژ هایی که ازش استفاده میکنه از طریق پاکستان به ایران فروخته شده و روزنامه اکونومیست همین امروز نیست همین مطلب رو درج کرده که این سانتریفوژها رو پاکستان در اختیار ایران قرار داده و ایران هم اونها رو کپی کرده و اون قطعات رو ساخته. ساختن قطعات اون سانتریفوژها برای کشوری که یک مقداری سرمایه گذاری بکنه و میزانی کار علمی در اونجا صورت بگیره بسیار مسئله ساده است و این که ایشون میگه قطعات در سطح میلیمتر و در سطح مایکرون، این خب خیلی شما وقتی اینو در دانشگاه صحبت میکنید هر کارگاه مکانیکی الان در هر دانشگاهی میتونه قطعاتی در سطح مایکرون میلیمتر که اصلا صحبتشو نکنید در سطح مایکرون هم بسازیم، وقتی که دنیا داره صحبت از نانو تکنولوژی میکنه یعنی یک هزارم مایکرون صحبت میکنه.
بله.
با سرمایه گذاری که اینها کردن و من نمیخوام در این صحبت هم کوچکترین توهینی خدای نکرده به اون گروهی از محققان ایرانی و عالمانی که در این موارد کار میکنن و موفقیت های دست یافتن باشه، بلکه صحبت من این است که این موفقیت ها مثل این که الان ایران مثلا هواپیمای ملخی ساخته در زمانی که صحبت از بوئینگ و صحبت از کنکورد و صحبت از هواپیماهای مافوق الصوت است و از دیدگاه علمی کوچکترین اهمیتی این غنی‌سازی نداره. حالا چرا نداره و چرا متاسفانه وضعیت علمی و توسعه علمی کشور ما در موقعیت و فضای بسیار بدی به سر میبره؟ خب وقتی که صحبت از علم میکنیم دیگه صحبت از سلیقه و صحبت از رنگ و بو و مزه نیستش. یک سری معیارهایی وجود داره که تشخیص داده میشه که آیا در اون کشور کارهای علمی صورت میگیره یا نمیگیره. خب بنده محقق هستم، در دانشگاه کار میکنم مثل محققهای دیگه. کارنامه ما چه شکلی ارزیابی میشه؟ آخر سال کارنامه ما در زمینه تدریس، این که تدریس خوب صورت گرفته یا نه، از این طریق از طریق صحبت هایی که به دانشجوها میشه و نظراتی که دانشجوها میدن کارنامه ما بهش رسیدگی میشه، از نظر تحقیقی میزان مقالاتی که ما در سال چاپ میکنیم این مقالات در مجله های علمی دنیا چاپ میشن و این مقالات وقتی شما به هر مجله میفرستید در اون مجله چند تا مراجعه میکنن به دانشمندان کشورهای مختلف که ببینن اون مقاله ارزش علمی دارد و یا ندارد و بعد از یک سلسله مراحلی یا مقاله قبول میشه یا قبول نمیشه و رد میشه. خب پس میزان معیار برای اینکه ببینن کار علمی طرف و تحقیقاتش چیست میزان مقالات علمی است که در روزنامه های معتبر بین المللی حالا چه امریکایی چه اروپایی چه ژاپنی چه روسی چه چینی چاپ شده. خب مال تمام کشورهای دنیا این وضعیت مشخصه. در دو سال پیش یک سال و نیم پیش مجله نیچر که معتبرترین مجله علمی در زمینه خصوصا بیولوژی و پزشکی معتبرترین مجله است، البته شامل موارد علمی دیگه هم میشه، جداول مختلف رو چاپ کرده که وضعیت علمی کشورهای مختلف رو نشون میده. کشور ما ایران، من فقط درباره زمینه فیزیکش صحبت میکنم، برای که صحبت از پیشرفت‌های علمی در این مورده صحبت از بخش‌های دیگه نمی‌کنم. در زمینه فیزیک دانشمندان متعلق به مؤسسات علمی ایران 0.1% مقالات علمی جهان رو تولید کردن. 0.1%. 0.1% رو باید با چی ما مقایسه بکنیم؟ باید با این مقایسه بکنیم که جمعیت ایران 0% جمعیت کره زمین هستش. یعنی 0.1% اون چیزی که فقط نسبت به جمعیت کشور به طور میانگین داریم صحبت میکنیم و برای که بعضی از کشورها هستن مثلا تحقیقات وجود نداره در اونها، مثلا امکاناتی ندارن، به طور میانگین که صحبت بکنیم ما 0.1% اون چیزی رو که باید حداقل میکردیم انجام میدیم. خب شما مقایسه بکنید این رو با کشورهای دیگه، مثلا اسرائیلی که شب و روز این رژیم بهش بد و بیرا میگه و میخواد از کارت جغرافیایی حذفش بکنه. خب اسرائیل 20 برابر ایران با اینکه جمعیتش 10 برابر کمتره 20 برابر ایران تولید مقالات علمی در زمینه فیزیک داره. یعنی اختلاف 200 برابر هست بین ایران و اسرائیل. حالا ممکنه بگیم که ما مثال اسرائیل رو که میزنیم یک مقدار زیاد شاید جالب نباشه، چون اسرائیل کمک هایی که امریکایی ها بهش میکنند و غیر ازالک و با توجه به رابطه‌ای که بین یهودیان کشورهای مختلف هست مثال بسیار خوبی برای این امر نیستش. اما کشورهای دیگه ای رو که نگاه بکنیم میبینیم که ایران حتی وضعیتش از کشورهایی مثل ارمنستان و کشور مصر در زمینه فیزیک در جهان عقب‌تره، طبق آمارهای مشخصی که تمام دانشمندان و محققین و استادان دنیا اینها رو میپذیرن برای که یک معیارهای خاص خودش بوده. خب این یک موردش. این آقایان که شب و روز این روزها دارن جشن میگیرن و مردم رو مشغول میکنن و صحنه سازی میکنن و صحنه پردازی میکنن، باید اگر این اخبار و ملت ایران بشنون اینها واقعا خجالت آور است برای یک رژیمی که صحبت از کشورهای آفریقایی که میگم مثلا امکان تحقیقات ندارن، امکانهای مالی ایران رو ندارن، کشوری که الان حدود 40-50 میلیارد درآمد نفتی داره و بخشی از این میتونه سرمایه گذاری بشه در زمینه ال، میبینید که چقدر عقب مانده است. طبق همین جدول دیگه که سازمان ملل مشخصا بیرون داده درباره توسعه انسانی، میبینیم که ایران در این مورد در ردیف 99 قرار میگیره. در ردیف 99 اگر فقط ما قسمت مالی توسعه انسانی رو در نظر بگیریم، یعنی معیارهای مالی رو فقط در نظر بگیریم، ایران در قسمت 66 هستش. حالا چرا قسمت 99 هست؟ برای اینکه معیارهای دیگری به غیر از مسئله اقتصادی، یعنی مسئله علمی، مسئله اجتماعی هم مورد نظر هستش و این نشون میده که چقدر سطح علوم در ایران نازل است و وضعیت تعلیم و تربیت عقب افتادگی بزرگی داره نسبت به اون درآمدی که هستش. باز یک رقم دیگه، کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 84 کمتر از 1%، 0.5% تولید ناخالص داخلیش رو صرف تحقیقات و پژوهش کرده. در کشورهای پیشرفته جهان میخواهند نزدیک به 3% بشن، بین 2-3% هست، یعنی 5-6 برابر کمتر. خب این چه دولتیست، چه حکومتیست که اینقدر صحبت از پیشرفت علمی میکنن، صحبت از موفقیت های بزرگ میکنن، ولی یک ششم کشورهای دیگه که توسعه یافتن از این ثروت میذارن برای پیشرفت های علمی و پژوهش و توسعه. بالاخره این که وقتی شما با هر جوان ایرانی صحبت میکنید که در سطح دانشجویی است، متاسفانه به خاطر وضعیتی که در ایران وجود داره، تنها آرزوشون این هستش که به کشورهای غربی، آمریکایی، اروپایی، ژاپن یا کشورهای دیگه بیان و بتونن در محیطی مناسب با آرامش و با امکانات و وسایل تحقیقات و کارهای علمیشون انجام بدن. خب این حکومت با وجود این وضعیت واقعا اسفناک که البته فیزیکدان‌های ایران پارسال بود در همین مورد یک بیانیه‌ای دادن که بسیار مهم بود و گفتن که از کاه لطفاً کوه نسازید.
بله.
البته اونها رو بسیار تهدید کردن و که در این موارد سیاسی شما حق ندارید دخالت بکنید، شما انجمن فیزیکدان ها هستید و نباید در این موارد وارد بشید. و این از این مسئله اتمی میخواهند یک مطلب درست کنن، یک غرور ملی کاذبی ایجاد بکنن و دوم دیگه سرپوش بذارن برای کلیه مسائلی که در ایران وجود داره. ولی حرفایی که آقای آقازاده زد در مورد این که 164 دستگاه سانتریفیوژ رو اینها تونستن راه بندازن که درست هم هست، باید ملت ایران بدونه که اگر ایران بخواد سوخت چند راکتور اتمی داشته باشه، احتیاج به 10,000 سانتریفیوژ دارد که اینها شبانه روز کار بکنه.
بله.
و اینها فقط به خاطر اینکه در برخوردهای سیاسی هستن اومدن این مطلب رو اعلام کردن که حالا این علل مختلف داره و میتونیم بعدا بحث بکنیم که بله موفق شدیم و بالاخره تمام شد و غیره و ذلک. ولی به تک تک این موارد اشاره بکنیم، خب شما میبینید این که میگن 90 قطعه بسیار سختی داره، اینا هر پیچی رو میگن یه قطعه بسیار سختی داره، مثل ده ها صد که در ایران ساخته میشه، روی هر برکه که میبندن این مثلش رو صد میذارن. خب اینا برای اینکه از جد سانسور استفاده میکنن، نمیگذارن که این اطلاعات و آمار خوب مشخص میشه. خب شما چرا اینا رو نشون نمیدید؟ سایت های اینترنتی بسیار جا هستش که سانتریفیوژ هایی که ایران الان داره میشه روی اینترنت رفت آنها رو نگاه کرد که چه شکلی کار میکنه و چه سرعتی کار میکنه چه شکلی اینها به هم وصل میشه. خب چه اشکال داره شما که این رو فقط برای وسایل صلح‌آمیز به کار میبرید، نشون بدید ایرانی ها چه شکلی میسازن، با چه طرحی ساختن، با چه امکاناتی ساختن. خب چرا اینها رو نشون نمیدید؟ چرا نمیخواهید درباره این مسائل اون ملت که حق مسلمش دانستن و حاکمیت هستش ازش سلب بشه و از حق مسلمی که نامسلم هم هست به اسم انرژی اتمی صحبت نمیان میاره؟ این است که من این صحبت های آقازاده رو یک به یک خوندم. در این مطالبی که گفته شده، اون چیزی که گفته نمیشه، یک طرح سانتریفوژ هایی که بهش میگن P2 یا P2، این از پاکستان به ایران انتقال پیدا کرده و ایرانی ها از اون کپی برداری کردن و مقداری از قطعات یدکیش هم از پاکستان خریدن و مقدارش هم خودشون ساختن و موفق شدن اینها این 104 سانتریفوژ رو با هم دیگه به کار بندازند. برای اینکه این نیاز داره به یک مقداری هماهنگی بین سانتریفوژ ها و این از طریق کامپیوتر این هماهنگی ها میتونه انجام بگیره و کار شاقی نیستش که کشورهای دیگه نتوانن بکنن. این چیزی که گفته نمیشود این که بسیاری از کشورهایی که این هم برایشون بسیار ساده است و بسیار بدیهی، اصلا این کار رو نمی کنن برای که نیازی ندارن. ما در بحث‌های قبلی گفتیم برای اینکه ایران نیاز داشته باشه خودش اورانیوم رو غنی کنه باید حداقل 10 تا راکتور اتمی داشته باشه که از نظر اقتصادی به صرفه باشه این کار، اگر بخواد در مورد مسائل صلح‌آمیز ازش استفاده کنه. ولی اگر بخواد ازش بهره برداری های سیاسی و یا نظامی بکنه اون یک بحث دیگه است. به هر حال پول ملت است و این آقایون هم کسان هیچ مانعی نمی‌بینن از این مسئله میتونن استفاده بکنن. اما کشورهای بسیار پیشرفته‌ای هستن که اصلا دنبال این مسائل نمی‌رن برای که اصلا نیازی بهش ندارن، نمیخوان خودشون رو دست پاگیر این مسائل بکنن. حالا این آقا اومده بلندگو دستش گرفته که میگه آقا ما قدرت اتمی شده.
بله
این صحبت های آقای آقازاده به اصطلاح چند تا حقیقت رو نگفته در اونجا و اون مسائلی رو هم که مطرح کرده مسائل بدیهی است که هر کشوری که سطح سواد عمومیش در حد ایران باشه، در حد مصر باشه، در حد پاکستان که سال هست که این کار رو کرده انجام داده 20 سال از ایران جلو هستش، اگر اینطور بخوایم این رو معیار قرار بدیم پاکستان 20 سال از نظر علمی از ایران جلو هستش. اما این معیار نیستش. اینها سرمایه گذاری زیادی کردن در این موضوع و تونستن این مسئله رو انجام بدن. این خلاصه کلان اون چیزی که مهم است اینه که این هیچ گونه ربطی به وضعیت علمی جامعه ایران نداره و وضعیت علمی جامعه ایران بسیار وضعیت دهشتناکی است. جامعه علمی که در اون جوانها به جایی که جذب بشن فرار میکنن برای که دانشگاه ها محیط علمی وجود نداره در دانشگاه های ایران. دانشگاه حداقل این که بشه در اونجا علم پیش بره و رشد بکنه احتیاج به امنیت و آرامش و آزادی و ثبات داره. اون چیزی که در این رژیم متاسفانه بعد از 30 سال، بعد از 27 سال پیدا نشده.
بله جناب مصطفی، آقای عبدالله اشاره کردن به رادیو تلویزیون یا صدا و سیمای پرفریب و حیلت‌ساز هر روز از یک کشفی و از یکی از اکتشافات بزرگ جهانی از ایران خبر میده و گاهی هم از موفقیتی بعضی از دانشمندان ایرانی و محققین ایرانی صحبت میکنن که خودشون اینا رو وادار به ترک وطن کردن و مقیم خارج هستن. و در تایید فرمایشتون که مطالب پرارزشی رو این روزها از داخل کشور دانشجویان و جوانان عزیز کشور ما ارائه کردن، غیر از نامه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، عده‌ای از عزیزان جوان در نامه‌ای تحت عنوان نامه سرگشاده جمعی از فعالین دانشجویی ایران پیرامون بحران هسته‌ای که به اطلاع مردم ایران رسوندن، و بعد این نامه و نامه دفتر تحکیم وحدت هم در سایت ما هست. من یک بخش این نامه رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم که در این بخش اومده است: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این شعاری است که حکومت به شدت برای جا انداختن آن در جامعه میکوشد، حاکمیت یا فراموش کرده است و یا خود را به فراموشی زده است که پیش از آن که انرژی هسته‌ای حق مسلم ما باشد، این مردم حقوق مسلم ابتدایی تر و مهمتری هم دارند که همه آنها از آنان سلب شده است. حق آزادی عقیده و بیان، حق دخالت مستقیم و اساسی در تعیین سرنوشت خود، برابری بیچون و چرای حقوقی و انسانی زن و مرد در جامعه و خانواده، حق تأمین آموزش، درمان بهداشت رایگان و عمومی توسط حکومت کنندگان، حق برابری اجتماعی تمام انسانها از هر نژاد و جنس و با هر عقیده، حق تشکیل تشکلهای غیر دولتی و سندیکاهای صنفی و بسیاری حقوق دیگر، و نیز حق اطلاع داشتن و نظارت کردن به طرح‌هایی مانند انرژی هسته‌ای که با پول او اجرا می‌شوند. اولویت تحقق این حقوق را چه کسی معین می‌کند؟ مردم یا حاکمیت؟ اساساً آیا حاکمیتی که به خود اجازه می‌دهد به صورت قهری به تعیین اولویت‌های حقوق مردم بپردازد، به حقوقی که در بالا ذکر شد معتقد و ملزم است؟ سوال دیگر ما اینجاست که خودکفایی در زمینه تولید بنزین، تکنولوژی بهسازی و نوسازی صنایع فرسوده ایران همچون صنعت نفت و صنعت نساجی، متدهای جدید شهرسازی و مقاومسازی در کشور زلزله خیز ما، فناوری مربوط به تولید ماشینالات و متدهای حفاری در کشور کوهستانی و صاحب منابع فراوان زیرزمینی و معدنی ایران، فناوری ساخت و تعمیر هواپیما در کشوری که صنعت هواپیمایی آن هر از گاهی فاجعه‌ای متأثر کننده را در کارنامه خود ثبت می کند، و ده ها و صد ها مورد دیگر از نیازهای اساسی تکنولوژیکی کشور ضروری ترند یا انرژی هسته‌ای؟ آیا کشوری که هنوز سوزن و پارچه های مصرفی خود را از خارج وارد می کند، هیچ نوع فعالیت دیگری که انجام آن بر صنایع هسته‌ای مقدم باشد ندارد؟ منطق انتخاب کنندگان تکنولوژی هسته‌ای با این هزینه گزاف و غیر متعارف چه بوده است؟ میخواستم بله در تایید فرمایشاتون که این بحث رو ما ببریم به بحث‌های اجتماعی تر و ضروری تر جامعه همون.
ولی این صحبتی که دانشجویان عزیز در ایران در این اطلاعی اخیرشون کردن بسیار بجاست و سوال‌هایی که مطرح کردن بسیار بجاست، و من بسیار خوشحالم که دانشجویان ایرانی از درون ایران با شهامت این مسائل اساسی رو مطرح کردن در افکار عمومی، که فقط این نباشه که در خارج از کشور این مطالب مطرح بشه، بلکه در داخل کشور در محیط دانشگاه و در دانشجوی که این مسائل رو اساسی رو مطرح میکنیم. کاملا اونها حق دارن که این سوال رو مطرح کنن به چه عنوان انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، از کجا این اومده شده حق مسلم؟ اگر حق مسلم بود چرا ملت ایران 20 سال از این حقش اطلاعی نداره و شما برای اونها به خاطر اونها دارید کار میکنید به اصطلاح؟ این چه ناحقیست که ملت ایران نباید از چند چونش، چگونگیش، مخارج سرمایه گذاریش، پیامدهاش اطلاعی داشته باشه. خب این فکر استبدادی که این حرف رو میزنه، این حرف حرف استبدادیست. هر کسی این حرف رو بزنه این یک سلام استبدادیست. از کجا اومده حق مسلم است؟ اصلا بعضی این سوال رو مطرح میکنن که انرژی هستی نمیتونه حق باشه. این سوال مطرح میشه در همین فرانساش که 80% انرژی هستی این سوال از در بخش از جامعهش وجود داره، در همین مرکز علمیش که من کار میکنم درباره صحبت میکنن، سوال میکنن و عده بسیاری هستن که این مسئله رو زیر سوال میبرن که این اصلا ضد حقه. و من نمیخوام وارد این بحث بشم که این انرژی هستی کاملا ضد حق هست یا نیستش، اما این رژیمی که دانشجو در اونجا نگفتن 4 میلیارد دلار ما در سال بنزین وارد میکنیم، کشوری که این همه 100 سال سابقه تولید نفت داره 4 میلیارد دلار بنزین وارد میکنه. حق مسلمش نیست که این بتونه بنزینشو نفتشو تصفیه کنه تبدیل به بنزین بکنه. حق مسلمش نیست که جلوگیری بکنه از میلیون ها لیتر بنزینی که در جایگاه های مختلف در ایران از بین میره، میریزه روی آسفالت به خاطر فرسوده بودن وسایل. حق مسلمش نیستش که بتونه از انرژی های مختلفی که داره مثل گاز، مثل نفت، خورشید و آب و باد استفاده بهینه بکنه و طرح آینده رو ببینه. چرا راجع به این چیزها صحبت نمیشه؟ خب این مسلمه که این انرژی هستی یک مسئله سیاسی است، ربطی به انرژی و ربطی به اقتصاد ایران نداره، یک مسئله کاملا سیاسی در زمان شاه مسئله سیاسی بوده، رژیم پهلوی به دنبال بمب اتمی بوده و این رژیم هم به دنبال استفاده سیاسی از این مسئله است. اگر هم روزی بخواد دستش برسه به بمب اتمی این کار رو خواهد کرد، البته الان خوشبختانه دستش نرسیده و میخوان به اصطلاح از این جو سانسور و پایین بودن اطلاعات استفاده بکنن و این رو با مسئله ملی شدن صنعت نفت که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن اینها مقایسه بکنن. بازه بعد از 27 سال یادشون اومده ملی شدن صنعت نفتی هم بوده و مصدقی هم وجود داشته و این فاجعه است که البته من انتقاد شدید دارم به مجموعه‌ای که در ایران اسمش اصلاح طلب هست و یا بخشی از ملی مذهبی ها که این رو مطرح میکنن بله حق مسلم ماست. نخیر آقا از کجا آمده این حق مسلم ماست؟ روی چه دلیل اقتصادی میگوید حق مسلم ماست؟ از اول انقلاب تا به حال چقدر خرج نیروگاه بوشهر شده و این چقدر باید برق تولید بکنه که این خرج رو بتونه مستهلک بکنه؟ خب برای اینها جوابی نیست. فقط مسلمن این که دولت‌های غربی، ولی این یکیش مسلمه، زور میخواهند بگویند و تعیین کنند کی اتم داشته باشه کی نداشته باشه روی منافع خودشون. اما ما چرا در این بازی وارد بشیم؟ ما چرا باید یا باید بین آقای احمدی نژاد و آقای بوش، این دوتا یکی هستن، هیچ تفاوتی با هم ندارن، یکیش فقط ثروتمندتره، ترتمیزتره، یکیش آقای احمدی نژاده، سوادتره، کمتر اطلاعات داره و اون هم رفتارش به انجام میده.
بله
از نظر بنیاد فکری اینها با هم تفاوت ندارن، روش هاشون مثل یک دیگره. اون چیزی که واقعیت داره ملت ایران باید بدونن، غرب یعنی آمریکا خصوصا و آقای احمدی نژاد، نه آقای احمدی نژاد از بمباران های آمریکا میترسه، نه آقای غرب از آقای احمدی نژاد میترسه، هر دو اینها از استقرار دموکراسی در ایران میترسن.
کاملا درست.
هم آقای احمدی نژاد هم آقای بوش. آقای احمدی نژاد مسئله هسته‌ای رو بالا کشیده، بحران رو هر روز بالاتر میبره برای اینکه بتونه افکار عمومی رو منحرف کنه و سرکوب رو بیشتر در مورد مسئله استقرار دموکراسی در ایران. و آقای بوش هم به خوبی میدونه که اگر در ایران در قلب خاورمیانه و برای اولین بار در یک کشور مسلمان مردم سرایی با ثبات صورت بگیره و ایجاد بشه، آمریکا باید شکل دیگری برای منافعش در دراز مدت بکند، برای اینکه منافعش با مردم سالاری در ایران که منجر خواهد شد تکانهایی در اطراف بخوره این با هم دیگه نخواهند خوند. به خاطر این است نه این از بمب زدنهای امریکا میترسه، برای که اینها تحلیلشون اینه آقای احمدی نژاد که الان امریکا حمله نظامی به ایران نمیتواند بکند، اما فوقش اینها میتونن بیان مناطقی رو بمباران کنن. خب این هم که واسه میشه که رژیم ما بره، که رژیم ما هم تقویت هم میشه. خب بزنن، بمب هم بزنن. مگر اینها خاطرتون نیست میگفتن که مثلا میهن مهم نیستش، اون چی که مهمه اسلام عزیزه. اسلام هم عزیزم هر حرفی بود که آقای خمینی میزد در زمان جنگ با عراق، و یک کار بحران انقدر بالا گرفته است که الان بخشی از رژیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری به حاشیه رانده شده، حول آقای کروبی، آقای رفسنجانی و آقای خاتمی، دارن اقدام هایی می کنن که جلوی این آقای احمدی نژاد رو بگیرن، برای اینکه گمان می کنن که اگر اتفاقی گفته اونها هم با آقای احمدی نژاد رفتنی هست.
البته آقای دکتر منظورتون از آقای احمدی نژاد آقای خامنه ایست در واقع
حاکمیت دیگه؟
بله مسلم این که آقای خامنه ای در اون انتخابات ریاست جمهوری تمام سعی خود رو شد که از آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری نرسه. البته انتخاب او آقای احمدی نژاد نبود، انتخاب دیگه داشت، انتخابش آقای قالیباف بود تا زمانی بعد از این که دید از قالیباف کاری پیش نمیشه با اون برد و احتیاج داره که بسیج رو و نیروهای مرتجع مذهبی رو داشته باشه، آقای احمدی نژاد رو بالا کشیده به کمک آقای خامنه‌ای و فعالیت های فرزنده. الان هم همون دعوا درباره در مجلس خبرگان انتخابات آتی مجلس خبرگان ادامه داره. خوب اطلاع دارید که آقای مشکینی سرطان داره و در بیمارستان بستری است و ایشان که رئیس مجلس خبرگان هستن، معاونش آقای هاشمی رفسنجانی است و به طور طبق قوانین مجلس آقای هاشمی رفسنجانی ریاست خبرگان رو به طور اتوماتیک به عهده میگیره، اما انتخابات باز هم نزدیکه و این دعوا باز بالا گرفته که آقای خامنه ای نمیخواد آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست اون مجلس برسه، برای که با وجود او در ریاست مجلس خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت برای خودش احساس خطر میکنه و این دعوا هنوز ادامه داره. به هر حال اون چی که حالا این بحثای سیاسی دیگه است، اون چی که به مسئله اتمی مربوط میشه و اون چیزی که مهم است که ملت ایران ازش آگاه باشن این است که این حکومت و این جمهوری اسلامی هیچ گونه فکری نظری از دیدگاه انرژی و از دیدگاه اقتصادی و مسئله اتمی ندارند. کلیه دیدگاه اینها فقط مربوط به بُعد سیاسی میده، یعنی چگونه از این وسیله استفاده بکنند تا نظام و قدرتشون رو تثبیت کنند و این ضد حقوق ملی ملت ایران است. حالا بیان چند تا سانتریفوژ این افتخاری نیست که شما 20 ساله چند صد میلیون دلار سرمایه گذاری کردید تونستید 200 تا سانتریفوژ رو راه بندازید و موفق بشید چند گرم اورانیوم رو غنی بکنید به 80%.
چک زرد درست کرد.
این که پیشرفتی به این که نمیگن پیشرفت علمی، این مسئله سانتریفوژاسیون از 30 سال پیش وجود داشته، از 35 سال پیش وجود داشته و انجام میدادن با همین ترتیبی که الان آقایان دارن انجام میدن. الان مثل ماشین سازی ایران هستش
دقیقاً
همون جریان افتخاراتی که به پیکان میکردیم سالها تا همین یکی دو سال پیش که بالاخره انقدر افتضاح بود این جریان که ماشین حدود 20 لیتر بنزین مصرف میکرد و تا میخریدنش باید میبردنش تعمیرگاه، این جلوش گرفته شد. ولی خب کی میخوان جلوی این مسئله رو بگیرن؟ آقای روحانی متعهد کرده، رئیس سابق شورای ملی امنیت،
دبیر سابق،
دبیر ببخشید، و در اونجا سه مسئله رو مطرح کرده که اولین بار یک مقام رسمی که البته ایشون الان رسمیت خاصی نداره، فقط توی مجموعه تشخیص مصلحت مثل که هر کسی بیرون میکنن میبرنش اونجا.
بله.
در اونجا گفته که ما در جریان گروگانگیری مذاکره نکردیم تا اینکه عراق به ما حمله کرد، در وضعیت سخت قرار گرفتیم، مجبور شدیم مذاکره بکنیم و با اون جریانات اون را آزاد کنیم. روش نیومده دیگه با چه جریانات.
بله.
با امضای قرارداد ننگین الجزایر. بعد میگه جنگ هم که شد با عراق مذاکره نکردیم، موقعیتش بود میتوانستیم مذاکره کنیم، تا 8 سال طول کشید و بالاخره مجبور شدیم در اون شرایط مذاکره کنیم، که باز هم نگفته در اون شرایط یعنی چی.
بله.
و بالاخره میگه مسئله اتمی هم همین است، مذاکره نکردیم که مجبور خواهیم شد در وضعیت بعدی مذاکره کنیم. در اون وضعیت بعد الان قرار گرفتند، برای که اینها راه برای اینها نگذاشتن، ازشون میخوام که اینها تعلیق کنن این مسئله رو. و واقعا همون کارهایی که زمان جنگ کردن، خاطرتون باشه در سال 60، بهار سال 60 طرحی با آقای ابوالحسن بن سعد برده بود پیش آقای خمینی که عراق حاضر به صلح، طرح اومده از کشورهای غیر متعهد قرامت میخوان بپردازن و میتوان صلح کرد. آقای خمینی گفته بود که خب بکنید ولی اسمش رو صلح نذارید. الان هم نماینده ایران دفته در وین مذاکره کرده، گفته آقا ما حاضریم تعلیق بکنیم ولی به شرطی که شما نگید.
بله.
این رو مسئولین انگلیسی میان میگن که ایران یه همچین چیزی گفت و ماضی به بار نرفتیم. خب میبینید روش ها رو، اگر حداقل ارزشی برای این ملت داشتن چیشگی شما به خارجی میگید چی میخواید، ولی به ملت رو میگید نگید. این حق مسلم ملت ایرانه که شما تعلیق بکنید، به خارجی هم میگید میکنید ولی ملت ایران خبر نداشته باشه. برای اگر با خبر بشه میگید پس این همه شعار برای چی میدادید تا حالا؟
آره متاسفانه که دروغگویی یکی از بزرگترین خصلت‌های این حاکمیت بود از ابتدا تا کنون.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین، این مباحثی که مطرح کردین. باید منم مثل شما اشاره بکنم به اینکه در این جب سانسور شدیدی که در ایران برقرار شده و موضع‌گیری هایی که برخی از شخصیت ها و گروه های در حاشیه قدرت در ایران می کنن که باعث تأسف است، و این دو بیانیه‌ای که یک همین اطلاعیه‌ای که از چند نفر از فعالین دانشجو بیرون اومده، آقای یوسف صدر به فراسای اشاره کرد، و اطلاعیه‌ای که از شورای تحکیم وحدت، دفتر تحکیم وحدت آمده در این زمینه، که هر دوی اینها بسیار جامع، بسیار گویا و لااقل یک نشانه هایی از این که نسل جوان ما هر روز بیدارتر و آگاهتر میشه به واقعیت‌های جامعه ما و حاضر است که بیشتر بر اونها جای دلخوشی و امید هرچه بیشتری ایجاد میکنه. امید اون روز که مردم ما بیشتر و بیشتر متوجه این واقعیت بشن که نهایتاً اونها هم که باید بهای این همه زورگویی ها و دروغ ها و سانسور ها را بپردازن و ضایعات رو. در صورت خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید.
خواهش میکنم. من هم خیلی سپاسگزارم از شما و اضافه میکنم که این واقعا راه حلش دست ملت ایرانه. اگر اعلامیه هایی که این دانشجویان عزیز دادند از طرف تحکیم وحدت داده حرکت های اعتراضی حول این مسائل صورت بگیره، با این گونه دید صورت بگیره، جهان نمیتونه علیه ایران کاری بکنه. بلکه جهان خواهد دید که در ایران انسان ها، زنان و مردانی وجود دارن که میگویند میدانن چه میخواهند و میدونن چه کار بکنن و با استواری روی اون خط ایستادن و این یک حالت دیگه به وجود میاره. نه امکان حمله از طرف آمریکا داده میشه و نه امکان بحرانسازی با آقای احمدی نژاد. و واقعا تنها راه حلش این هستش که این مردم به پا خیزن و خودشون رو از دست این استبداد آسوده بکنن. و من تبریک میگم به عنوان یک فرد به دانشجویانی که با شجاعت موضوع بسیار جامع و دقیق و خوبی گرفتن در این مورد.
خیلی سپاسگزار. جناب آقای دکتر مهران مصطفی، میخواستم محبت کنید که این آغاز راه باشه نه پایان راه، که در این مورد هر چقدر ممکنه بیشتر برای شنوندگان عزیز هم گفتگو داشته باشیم، هم توضیحات بیشتری.
و اگر اجازه هستم موفق باشید و حتی بهتر و رساتر صدای این رادیو سراسر ایران رو فرابید.
خیلی سپاسگزار. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
بعدتون باشید.
آقای دکتر خیلی ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میشم. شنوندگان عزیز، از توجه شما به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مهران مصطفی استاد دانشگاه در پاریس در رابطه با پیشرفت تکنولوژیکی ایران در ساختن دستگاه های سانتریفیوژ و دیگر مسائل مربوط به بحران هسته‌ای توجه می‌فرمودین و توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه فرمایید.